ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصمیم اوباما برای اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرد. دبیر کل سازمان ملل درباره اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. پارلمان فرانسه برای بررسی بحران سوریه جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار می‌کند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که به دولت اوباما اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را بدهد موافقت کرد. این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیشنویس این قطعنامه موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های غربی در پیشنویس قطعنامه نهایی باید اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شود و مدت زمان اعتبار آن نیز حداکثر 90 روز خواهد بود. ساعتی پس از ابراز اطمینان اوباما به جلب موافقت کنگره با اقدام نظامی علیه سوریه، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا در شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. آقای بان با این حال گفت اگر بازرسان سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کنند، شورای امنیت باید با اتحاد دست به اقدام بزند. روسیه و چین پیش از این دو قطعنامه علیه حکومت سوریه را در شورای امنیت وتو کردند. پارلمان فرانسه برای بحث در مورد وضعیت در سوریه قرار است امروز چهارشنبه جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار آن شده است که برای مجازات رژیم بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی فرانسه نیز برای اقدامی نظامی به آمریکا بپیوندد. مخالفان آقای اولاند از او خواستند تصمیم گیری در این باره را به پارلمان فرانسه واگذار کند، اما او در برابر این خواسته مقاومت کرده است. با این حال رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت در صورت مخالفت کنگره آمریکا با اقدام نظامی علیه سوریه، فرانسه نیز دست به چنین اقدامی نخواهد زد. دادگاه نظامی مصر احکام بیش از 60 تن از هواداران محمد مرسی را صادر کرد. بر اساس این احکام که روز سه‌شنبه منتشر شد، 51 نفر به تحمل حبس‌هایی از 5 تا 15 سال زندان و 1 نفر به حبس ابد محکوم شد. 12 نفر نیز از اتهامات خود تبرئه شدند. این افراد متهم شده بودند که در جریان اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی در بندر سوئز دست به اقدامات خشونت‌آمیز از جمله حمله به سربازان ارتش و به آتش کشیدن چند کلیسا زده بودند. و خبر آخر این که دفتر سازمان ملل در عراق روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نتایج اولیه بازدید از اردوگاه اشرف را منتشر کرد. بنابراین بیانیه هیئت تحقیق سازمان در بازدید روز دوشنبه‌اش اجساد 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را مشاهده کرده است که بیشترشان با شلیک به سر کشته شده بودند و دست‌های برخیشان نیز بسته بوده است. ششمین گرد همایی دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان از اول تا ششم سپتامبر در شهر سارایوو برگزار می شود. در این گرد همایی بیش از 200 تن از دانشمندان و نویسندگان سه قاره اروپا، آسیا و آمریکا گرد هم آمدند تا 200 مقاله را در 50 پانل مختلف ارائه دهند. اما از جمله مهمانان این گرد همایی محمود دولت‌آبادی نویسنده سرشناس ایرانی است که مقاله سخن در سنگ را در مورد خلاقیت در زبان ارائه کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دولت‌آبادی ابتلا از دلیل حضورش در این گرد همایی پرسیده است. محمود دولت‌آبادی:
از من دعوت شد که در این گرد همایی باشم در میان مدعوین دیگر که از ممالک دیگر میان و یک شبی هم اختصاص بدن به دولت‌آبادی به اعتبار نیم قرن کوشش خلاقیت ادبی و خانم دکتر پور شریعتی. این دعوت رو انجام دادن با همکاری موسیقایی خانم برکشلی آریانا. و من در تهران بودم، پذیرفتم و آمدم.
و آیه دولت آبادی، شما قبل از این سفر که اینطوری که در خبرها اومده برای قدردانی از شما هم هست و چندان هم بی‌دلیل نیست، چه تصویری از شهر سارایوو داشتید و آیا با حضور در اونجا تصویر شما از این شهر تغییر کرده؟
الان که میبینم این شهر رو بسیار دلپذیر و آرام و زیبا هست و با مردم بسیار خوشرو و مهربان بیشتر اینطوره، و خب ولی خب سابقه ذهنی خوبی من ندارم به دلیل اینکه در پایان قرن بیستم اتفاقات فجیعی در منطقه بالکان رخ داد که ما همه شاهدش بودیم و دو اثر ادبی هم من از حافظم بیاد آوردم در بالکان که خوندم، که پابرهنه های زهاری استانکوه و مهمتر از اون پلی و رودخانه درینا، رودخانه که در همین شهر جاری است، که هر دو داستان های بسیار غم‌انگیز و فجیعی بودن و اکنون که میبینم مردم با یکدیگر خوب رفتار میکنن، خوب زندگی میکنن، محترم هستن و مهربان با یکدیگر هستن، بسیار خوشحالم. بنابراین این تصویری که اکنون هست تصویری بسیار خوب و دلپذیری هست.
آقای دولت آبادی، میخوام از فرصت استفاده کنم و سری هم بزنیم به کتاب کلونل. گویا شنیده شده و... که قرار هستش که در حدود 500 نسخه این کتاب منتشر بشه. آیا شما این شایعات رو تایید میکنید و آیا فکر میکنید که تغییر روی کردی در صدور مجوز برای انتشار این کتاب ایجاد بشه؟
من امیدوارم بالاخره این کتاب منتشر بشه، منتها فرض این که 500 نسخه از این کتاب منتشر بشه به نظر من فرض موجهی نیست، چون اگر که 500 نسخه منتشر بشه و بعد جلو انتشارشو بگیرن، کتاب میفته توی بازار قاچاق کتاب و در اونجا نه نویسنده از اون بهره مند میشه، نه ناشر و نه فرهنگ رسمی، چون هم کتاب منتشر شده، همین که فرهنگ رسمی که جلوی این کتاب رو گرفته منتفع خواهد شد و برای هر سه ضلع این مثلث آسیبش بیشتره، چون ناشر ضرر میکنه، نویسنده که همیشه هرچی نوشته آشکارا ارائه کرده، و همچنین خود به اصطلاح فرهنگ رسمی هم که جلوی این کتاب رو گرفته و کار دیگری هم از من جلو گرفته سودی نخواهد برد. بنابراین بهتر است که بره بالا عادی، اجازه داده بشه یک پی‌نوشتی من نوشتم برای این کتاب که این حکایتیست که به 30 سال قبل مربوط میشه، به بیش از 30 سال قبل، و یک شاهدی هم از بیهقی آوردم که مسئله چیز هست، و به این ترتیب بهتر است که روال طبیعی داشته باشه، یا منتشر بشه یا این که اگر بناس منتشر نشه دیگه من نمیدونم نشه چه میدونم، ولی اون راه حل میانی نیست اگر من استقبال میکردم. با وجود این از من از هر نوع حسنیتی نسبت به باز شدن فضای نشر ابراز میشه استقبال میکنم، و ولی در این مورد به خصوص گمان نمیکنم راه گشا باشه.
گفتگویی بود با محمود دولت‌آبادی. اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل اینکه درآمدها کفاف هزینه ها را نمیدهد، به گفته او 70% شهرداری های کشور امروز ورشکسته هستند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به افزایش قیمت‌ها و ثابت ماندن درآمدها نمی‌توانیم از بودجه عمومی کمک چندانی به شهرداری‌ها داشته باشیم. وی افزود با توجه به ضعیف شدن شرایط اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، مدیریت نامناسب در سطح کلان و پایین بودن بهره‌وری ها، شهرداری ها با مشکلات مالی مواجه شدند. پرداخت بودجه شهرداری تهران به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی در دولت های نهم و دهم همواره با مشکل روبرو بوده و خودداری دولت محمود احمدی نژاد از پرداخت بودجه تخصیصی مجلس شورای اسلامی برای گسترش خطوط مترو از مسائل مناقشه برانگیز دولت و مجلس بوده است. با وجود این مشکلات در ماه‌های آخر دولت احمدی نژاد روند ارتقای رسمی روستاهای مختلف به شهر در ایران روندی شتابان داشت و شهرداری‌های جدید بسیاری نیازمند تخصیص بودجه شدند. کمبود اعتبارات و بودجه دولت که پس از افزایش تحریم‌ها علیه ایران تشدید شده، در ماه‌های اخیر در عرصه‌های مختلف بیشتر نمایان شده است. در همین راستا علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سوم شهریور ماه خبر داد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. کمبود دارو و زمینگیر شدن 60% از هواپیماهای ایران از دیگر نمونه‌های کمبود منابع مالی در ایران است که سوء مدیریت و تحریم‌های جهانی را از علل آن دانستند. در همین زمینه دیوان محاسبات سال 91 خبر داده بود که کسری بودجه دولت در آن سال به 50% رسید. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، 16 اسفند ماه سال گذشته در اظهار نظری کم سابقه گفت که با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران کشور نصف شده است و به گفته او ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم.
گزارشی بود از حسین قویمی و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های ایران اعتماد و همچنین روزنامه بهار امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره مخالفت اکثریت مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 که روز گذشته به نوشته روزنامه ایران از سوی محمد باقر نوبخت معاون آقای حسن روحانی تقدیم مجلس شد و دولت خواهان این بود که این لایحه قید دو فوریت مورد بررسی مجلس قرار بگیرد، اما به نوشته روزنامه ایران نمایندگان مجلس رأی مخالف دادن و حاضر نشدن با دو فوریت بررسی کنن، یک فوریتش رو هم رد کردن و در نهایت این لایحه به کمیسیون برنامه بودجه مجلس ارسال شده تا اونجا به روال عادی مورد بررسی قرار بگیرد.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان مطلبی رو در مورد جامعه مدنی کار کرده و عنوانش هم این هستش که فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در تیتر این گزارش تاکید کرده که فعالیت‌های مدنی همون راهبرد استحاله است و البته در این گزارش روزنامه جوان اشاره کرده که نقشه‌ای کشیدن اصلاح طلبان برای بازگشت رسمی به قدرت. خود روزنامه جوان اشاره کرده که حدود 100 ماه است که اصلاح طلبان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هیچ نقشی ندارن، اما این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نوشته که حالا که دولت آقای روحانی تشکیل شده اصلاح طلبان تلاش میکنن با در اختیار گرفتن 3 وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و از روی اثرگذاری بر روی نسل جوان در ایران بار دیگر بتونن برنامه‌های خودشون رو که به نوشته روزنامه جوان در جهت توسعه سیاسی، حقوق بشر و ترویج دموکراسی در ایران هست رو به اجرا بگذارن.
اما آقای رفیع‌زاده، روز گذشته با ریاست آقای احمد مسجد جامعی بر شورای شهر تهران یک بار دیگه اصلاح طلب‌ها شورای شهر رو در دست گرفتن. روزنامه‌های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها در صفحه یک یا در صفحات میانی خودشون گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه آرمان با تیتر لبخند بهشت به اصلاح طلبان نوشته که 10 سال ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران پایان گرفت. روزنامه شرق با تیتر پایان یک دهه ریاست اصولگرایان خبر رسیدن آقای احمد مسجد جامعی به ریاست شورای شهر تهران رو منتشر کرده. البته این روزنامه تاکید کرده که روز گذشته که اولین روز کاری شورای چهارم شهر تهران بود، این شورا با چهره‌ای متفاوت چه به لحاظ ظاهر تعداد اعضا، چیدمان صندلی‌ها و نوع ترکیب اعضای شورای چهارم و همچنین در باطن به نوشته روزنامه شرق، یعنی عقاید و مش سیاسی اعضای شورای شهر کار خودش را آغاز کرد که نماد اون هم انتخاب آقای احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورا بود. روزنامه قانون هم با عنوان فتح اصلاح طلبانی شورای شهر تهران نوشته که اصلاح طلبان نشون دادن که دست بالا رو در شورای شهر تهران دارن و اگر بخوان میتونن شهردار آینده تهران رو انتخاب کنن.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که برای شما اهمیت داره ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.